بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. با عرض سلام و عصر بخیر خدمت همه دوستان عزیز و ارجمند. امیدوارم که لحظات خوشی رو در کنار همدیگه سپری بکنیم و این برنامه مورد توجه خداوند مهربان قرار بگیره و برای همه ما جالب باشه و آموزنده. با ابیات آغازین منطق و تیر در حمد خداوند شروع میکنیم و بعد به سراغ بحث ما میریم. آفرین جان آفرین پاک را، یا آفرین جان آفرین پاک را، آن که جان بخشید و ایمان خاک را. خاک ما گل کرد در 40 بام داد، بعد از آن جان را در او آرام داد. جان چو در تن رفت، تن زو زنده شد، عقل دادش تا بدو بیننده شد. عقل را چون دید بینایی گرفت، علم دادش تا شناسایی گرفت. چون شناسا شد به عجز اقرار داد، غرق حیرت گشت و تن در کار داد. عجز از آن هم شیره شد با معرفت، کو نه در شرح آید و نه در صفت. بالاترین حد خداشناسی به نظر مولانا، به نظر عطار، اعتراف به عدم شناخت خداونده. عجز از معرفت بالاترین حد معرفته. اینو کسی بفهمه که از معرفت خدا عاجزه. قسم خلق از وی خیالی بیش نیست، زو خبر دادن محالی بیش نیست. گر به غایت نیک و گر بد گفتند، هر چه از او گفتند از خود گفتند. هر چی درباره خدا بگیم درباره خودمون حرف زدیم. برتر از علم و برتر از علم است و بیرون از عیان است، زان که در قدوسی خود بی نشان است. زو نشان جز بی نشانی کس نیافت، چاره جز جان فشانی کس نیافت. ذره ذره در دو گیتی وهم توست، هر چه دانی نه خداست آن فهم توست. در باره خودت داری سخن میگی، نه در باره خداوند. از همین چند بیت میتونیم در واقع خداشناسی عطار رو تا یه حدودی دریابیم، که غالب آدمیان به جای اینکه درباره خدا سخن بگن، درباره خودشون و آفریده های ذهن خودشون و بافته های ذهن خودشون سخن میگن. امروز با اجازهتون میخوام یه قصه براتون تعریف کنم، یک ساعت هایی. خوبه؟ امیدوارم خسته نشید از این قصه، مطمئنم که خسته نمیشید. میخوام یه بار داستان منطقوتی رو از آغاز تا پایان برای شما روایت کنم، اما به چشم یه قصه معمولی بهش نگاه نکنید. واقعا میتونید در همین یک ساعت و نیم یک عمر سلوک به سوی خداوند رو تجربه کنید و وقتی که این جلسه تموم شد رفتی بیرون، احساس کنید که چند هزار سال با این پرنده ها به سوی خداوند، به سوی سیمرغ سفر کردید. برای که بتونیم بحث خودمون رو که موانع سلوک معنوی هست از هفته بعد آغاز کنیم، به نظر من لازمه که ما چارچوب کلی منطق و طیر رو به دست بیاریم و ببینیم که عطار طرح چه کاری رو در منطق و طیر پی ریخته. داستان منطق و طیر از این قراره که یک روز همه پرنده های دنیا جمع میشن پیش هم دیگه و با هم دیگه یک جلسه و یک گرده همایی بزرگ درست میکنن. موضوع صحبتشون در واقع اینه که همه موجودات در این دنیا پادشاه دارن، همه کشورها پادشاه دارن، ولی ما پرنده های بدبخت و بینوا پادشاه نداریم. شایسته است که ما بریم بگردیم و پادشاه خودمون رو پیدا بکنیم. اما هیچ کسی نمیدونست که پادشاه پرندگان کیه. در همین موقع هدهد اومد جلو. هدهد حله ای از طریقت در بر داشت و تاج شریعت حقیقت رو بر سر داشت. اومد جلو و خودش رو معرفی کرد، گفت من بیقرار و آشفته هستم، من چند سباهی با سلیمان زندگی کردم، رازهای فراوانی رو از سلیمان آموختم و من میدونم پادشاه ما کیه، اما خودم به تنهایی توانایی سلوک به طرف پادشاه رو ندارم، نیاز به همراه دارم. به همین خاطر الان اومدم پیش شما که شما رو دعوت کنم، همه با هم پای گام در این راه بگذاریم و به سوی پادشاه خودمون بریم. اما پادشاه ما کیه؟ پادشاه ما سیمرغه. و بعد شروع میکنه درباره سیمرغ سخن گفتن که سیمرغ در کوه قاف زندگی میکنه، هیچ کسی توانایی رسیدن به سیمرغ رو نداره، سیمرغ در یک مقام عزت و قدسی خودش در واقع در جایی دور از دسترس فهم و وهم آدمیان و همه موجودات. اما این سیمرغ که هزاران حجاب از نور و ظلمت در برابرش وجود داره، یک بار بر روی چین عبور کرده و بر اثر عبور سیمرغ از روی چین یک پری از سیمرغ داخل چین افتاده و تمام زیبایی هایی که در چین و نگارستان های چین دیده میشه همه پرتوی از اون یه پر سیمرغ هستن که داخل چین افتاده. البته ناگفته پیداست که منظورش از چین دنیاست و منظورش هم از نگارستان چین همه زیبایی هایی است که در این دنیا وجود داره. هدهد میخواد بگه که سیمرغ خداوند یک جلوه بر جهان کرده، یک جلوه، و اندکی از اقیانوس بی پایان جمال خدا بر این جهان جلوه افکنده، پرتو افکنده. این همه زیبایی که در این جهان دارید ببینید یک پرتو از میلیاردها پرتو به خداونده. و حالا ببینید اگه یک کسی برسه به اصل همه اون زیبایی ها و اون جمال ها چه حالی رو تجربه خواهد کرد. پادشاه خیش را دانستم، چون روم تنها چون نتوانستم. لیک با من گر شما همره شوید، محرم آن شاه و آن درگه شوید. وارهید از ننگ خودبینی خیش، تا کی از تشویر بیدینی خیش. جان فشانید و قدم در ره نهید، پای کوبان سر بدان درگه نهید. هست ما را پادشاهی بی خلاف، در پس کوهی که هست آن کوه قاف. نام او سیمرغ سلطان طیور، او به ما نزدیک و ما زو دور دور. او به ما نزدیکه ولی ما از او دور هستیم. در حریم عزت است آرام او، نیز حد هر زبانی نام او. صد هزاران پرده دارد بیشتر، هم ز نور و هم ز ظلمت پیشتر. در دو عالم نیست کس را زهره ای، کو تواند یافت از وی بهره ای. دائما او پادشاه مطلق است، در کمال عز خود مستغرق است. نه بدو ره نه شکیبایی از او، صد هزاران خلق سودایی از او. بعد از این توصیف های زیبای هدهد، همه پرنده ها خیلی کیف میکنن و میگن جانم ما میخوام بریم به سیمرغ برسیم، بریم به طرف سیمرغ. اما اول بسم الله که میخوان یه دونه گام بردارن، یکی یکی بهانه هاشون شروع میشه. هر کدوم از پرنده ها یه بهانه ای میاره و بخش زیادی از منطق الطیر به طرح بهانه های پرندگان و به جواب های هدهد میگذره. اینی که از مهمترین کارهایی است که عطار در منطق الطیر انجام داده. هر کسی که میخواد به طرف خداوند و به طرف حقیقت بره، یک دامی داره خاص خودش. همه دام‌های آدمیان، همه آدم‌ها مثل همدیگه نیست. یک کسی ممکنه واقعاً با همه پول‌های دنیا نشه فریبش داد، ولی با یک ذره زیبایی، با یک ذره شهوت بشه فریبش داد. یک کسی ممکنه در مقابل شهوت رو این تن باشه، ولی در مقابل قدرت به شدت آسیب پذیر باشه. هر کسی یک پاشنه آشیل داره، یک نقطه ضعف داره. یک کسی دیگه ممکنه که نسبت به قدرت بی‌توجه باشه، ولی علم رو به شدت دوست داشته باشه و همین علم مانع رسیدن او به حقیقت باشه. یک کسی ممکنه به هیچ کدوم از اینها دلبستگی نداشته باشه، به عبادات خودش، به کارهای نیک خودش وابسته باشه. این کارهای نیک او رو از حقیقت دور می‌کنند. پس از اینجا پرنده ها هر کدوم میان و مشکل خودشون رو با هدهد در میون می‌ذارن. در واقع هر کدوم از این پرنده ها نماینده یک تیپ از انسان ها هستن، نماینده یک تیپ از سالکانی هستن که به طرف خداوند میخوان برن و هر کدوم یه مشکلی دارن که این مشکل سد راه اونها میشه، پایبند اونها میشه و اجازه نمیده که اونها گام در راه سلوک معنوی بذارن. اولین پرنده ای که میاد جلو و شروع میکنه به بهانه جویی جناب بلبل هست، آقای بلبل، البته نه خانم بلبل. آقای بلبل میاد جلو و میگه که من خیلی دلم میخواد برم پیش سیمرغ، ولی من عاشق گل هستم. تمام سال من منتظرم که بهار بیاد، گل شکفته بشه، منم برم کنار گل بشینم، یه دهن آواز بخونم و یه چهچهه بزنم. و واقعا چنان گل همه وجود منو پر کرده که من دلم نمیخواد گل رو ولش کنم برم به طرف سیمرغ. ازتون خواهش میکنم که بی خیال من یکی بشید، بذارید من هم با گل خودم عشق بازی بکنم و پیش گل باشم و به سراغ سیمرغ نرم. هدهد جوابی بهش میده. ان شاء الله جلسات بعد این جواب ها رو به تفصیل بیشتر، با تفصیل بیشتری بررسی میکنیم. هدهد بهش جواب داد که درسته که گل قشنگه و زیباست، ولی گل مدت عمرش کوتاهه چند روزه، 5 روز، 6 روز، 10 روز، 1 ماه یا 1 فصل بیشتر نیست، بعدش پژمرده میشه و از بین میره. تو چرا معشوقی انتخاب کردی که خیلی زود ممکنه نابود بشه و از بین بره؟ برو سراغ یک معشوقی که جاودانه باشه، همیشگی باشه، حسن او زوال نپذیره، بی وفا نباشه. به تعبیر حافظ، این مدت عمر ما چو گل 10 روز است. مدت عمر گل 10 روزه. چرا تو به یک معشوق 10 روزه قناعت کردی؟ بعد میگه که واقعا وقتی که گل شکفته میشه و به تو میخنده، فکر نکن که در تو میخنده، بلکه داره بر تو میخنده. لطفا دقت کنید، عطار یه بازی زیبایی کرده با بر کسی خندیدن یا در کسی خندیدن. در کسی خندیدن یعنی به روی او خنده محبت آمیز زدن، اما بر کسی خندیدن، باز میخوام، بر کسی خندیدن یعنی محبت آمیز و با لطف به او خندیدن، اما در کسی خندیدن یعنی او رو ریش خند کردن، با پوزخند و نیشخند در واقع به او لبخند زدن. بعد هدهد به بلبل میگه که گل درسته داره میشکفه و به تو میخنده، ولی فکر نکن که داره بر تو میخنده. اون داره مسخرت میکنه، میگه تو چقدر احمقی که به من دل بستی، منی که 10 روزه دیگه کلن پژمرده میشم، پلاسیده میشم و از بین میرم. بعد در اینجا داستان خیلی زیبایی رو مطرح میکنه. میگه یک شاهزاده بود، خیلی زیبا بود، یه خانمی بود، یه درویش یه بار بیچاره داشت رد میشد، این خانم رو دید. این خانم هم همونجوری داشت به سرعت رد میشد، یه خنده‌ای به این آقا کرد و رفت. اون خنده چنان بلایی به سر این درویش آورد که 7 سال توی اون خیابون و کوچه موند و شبا اونجا میخوابید، با سگای اونجا زندگی میکرد و دیوونه شده بود. بالاخره سربازهای شاهزاده خانم اومدن این آقا رو بکشن. شاهزاده احضارش کرد و گفت که تو چرا از اینجا تکون نمیخوری، همیشه اینجا هستی؟ گفت به خاطر اینکه عاشق تو هستم. گفت آخه تو کی هستی که عاشق من باشی؟ گفت که پس تو چرا به من خندیدی؟ گفت اشتباه کردی عزیزم، من بر تو نخندیدم، در تو خندیدم. یعنی گفتم با این سر و قیافش و با این لباسای مسخرهش و با اینا اومده میخواد مثلا سر راه من قرار بگیره، تو خنده مسخره آمیز منو خنده لطف تفسیر کردی و 7 سال از عمر خودت رو برباد دادی. بعد عطار هدهد میگه که گل هم دقیقا همین کارو داره با تو انجام میده. خب بلبل میره کنار، طوطی میاد جلو، لباس پسته‌ای پوشیده، طوق زری برگردن داره، از دهن شکر ریزی میکنه، سخنان قشنگ میزنه و میاد جلو و میگه که من عاشق آب حیات هستم، من تمام عمرم آرزو داشتم که یک زندگی جاودانه داشته باشم، الان هم واقعا دلم نمیخواد برم پیش سیمرغ، چون میترسم برای رفتن به پیش سیمرغ عمرم و زندگیم رو از دست بدم، اجازه بده من همون برم دنبال خضر و دنبال جاودانگی و دنبال آب حیات. هدهد به او جواب میده که تو بسیار ابله هستی که طالب عمر جاودانه هستی، عمر جاوید بدون عشق و بدون حضور خداوند چه معنایی داره و چه لذتی داره؟ فکر نکن خضر خیلی خوشبخته که آب حیات خورده و جاودانه شده. خضر یکی از بدبخت‌های دنیاست، به خاطر اینکه مجبور تا آخر دنیا زنده باشه، در حالی که زندگی حقیقی اینه که به پای دوست بمیری، نه برای اینکه زنده بمونی هر حقارت و پلیدی و پستی رو و پلشتی رو تحمل بکنی. داستان خیلی زیبایی هم میاره که دیگه بهتر که من نگم. پرنده سوم طاووسه. طاووس میاد جلو با هزاران رنگ که در بال و پر خودش داره، با زیبایی تمام خرامان میاد جلو و میگه جناب آقای هدهد، حرفای تو درباره سیمرغ خیلی زیبا بود، ولی من واقعا علاقه ندارم برم پیش سیمرغ. من قبلا توی بهشت بودم و به خاطر خطایی که مرتکب شدم و اجازه کمک کردم که ابلیس به شکل مار در بیاد و به وسیله من به بهشت راه پیدا بکنه، من از بهشت رانده شدم. الان هیچ آرزویی ندارم جز این که دوباره برگردم و برم به بهشت. تمام هدف من اینه که توی بهشت باشم، من با سیمرغ و این چیزها هیچ کاری ندارم. هدهد به او جواب میده که واقعا تو داری اشتباه میکنی، اگر بهشت زیباست، آفریدگار بهشت هزاران هزار بار از بهشت زیباتره. تو چرا انقدر همتت پسته که به چند تا درخت و چند تا خوردنی و چند تا لذت داخل بهشت دلخوش کردی؟ بهتر اینه که تو بهشت رو که در مقابل خدا مثل قطره ای در مقابل اقیانوس رها بکنی و به جای اینکه در بهشت توقف کنی بری به طرف بهشت آفرین. خانه نفس است، خلد پرهوس. بهشت خانه نفسه، اونجا فقط تو به لذت‌های خودت میرسی، اونجا که به حقیقت نمیرسی. قطره ای خانه دل مقعد صدق است و بس، هست حضرت حق هست دریای عظیم، قطره ای خرد است جنات النعیم. قطره باشد هر که را قطره باشد هر که را دریا بود. هر که دریا رو داره قطره هم داره. اگه تو خدا رو داشته باشی بهشت هم داری. هر چه جز دریا بود سودا بود. چون به دریا می توانی راه یافت، سوی یک شبنم چرا باید شتافت؟ تو که میتونی به اقیانوس برسی چرا به یک شبنم قناعت کردی؟ هر که داند گفت با خورشید راز، کی تواند ماند از یک ذره باز. به این بیت‌های درخشان توجه کنید. هر که کل شد جزو را با او چه کار، وان که جان شد عضو را با او چه کار. گر تو هستی مرد کلی کل ببین، کل طلب کل باش کل شو کل گزین. تو برو به مقام کلیت برس. چرا چسبیدی به یک قطره؟ چرا چسبیدی به یک ذره به نام بهشت؟ خب جواب ایشون هم میده و یه داستان خیلی زیبایی رو میاره با توجه به یک حدیثی که نمیدونم سند داره یا نه. اون حدیث هم اینه که کسانی که به بهشت میرن در روز قیامت، اولین غذایی که بهشون میدن و ازشون پذیرایی میکنن میدونید چیه؟ جگر ماهیه. در یه حدیث اینجوری داریم. عطار از این حدیث استفاده میکنه و میگه به این دلیل به بهشتیان جگر میدن که واقعا جز جگر خوردن و رنج کشیدن و درد و بلا کشیدن هیچ رنجی نداشتن. بهتره که تو از جگر فراتر بری و به دنبال این حرفا نباشی، مستقیما بری به طرف خود خداوند. پرنده چهارم، اگر اشتباه نگم درسته، پرنده چهارم بته. صادقانه به دوستان عزیز عرض میکنم بیشتر از 100 بار این سفر رو خوندم نفهمیدم بت نماد چیه. از شما خواهش میکنم اگه رفتید خونه، الان میگم مشکل کجاست، اگر خواستید رفتید منزل لطف کنید این قسمت بت رو بخونید ببینید متوجه میشید که بت نماد چه کسانی است. بت میاد جلو، یه پرنده سفید رنگیه که همیشه توی آب زندگی میکنه و بهترین لباس یعنی لباس سفید رو پوشیده. میگه که من کارم اینه که دائما توی آب غسل میکنم، در آب شست و شو میکنم، من عاشق آب هستم و نمیتونم از آب بگذرم و برم به طرف خدا، به طرف سیمرغ. حالا نمیدونم واقعا عطار اینو نماد چی گرفته. آدمایی بودن که عاشق آب بودن، مثلا آدم وسواسیه، آدم زاهده، بعضی از بله بفرمایید. میشه اینو فهمید؟ بعضی از شارحین محترم منطق التیر گفتن بت نماد زاهدان ظاهر پرسته، بعضی ها گفتن بت نماد مؤمنانیست که مذهبی هاییست که وسواس طهارت و نجاست دارن. اما جوابی که هدهد بهش میده تماما در نقد آبه، فقط در آب صحبت میکنه. یعنی پاسخ هدهد در واقع ما رو یکم به تردید میفکنه که واقعا این بت نماد چی میتونه باشه. حالا به هر حال فعلا میگیریم نماد مؤمنان و زاهدانی که به شدت وسواس طهارت و نجاست دارن و برای تمیز کردن ظاهر خودشون انقدر وقت میذارن که خداوند رو فراموش میکنن. شما واقعا دیدید یه کسی میخواد، من دیدم توی خوابگاه بودیم، یه کسی میخواد وضو بگیره 45 دقیقه باور کنید صرف وضو گرفتن میکنه، اصلا یادش میره که داره وضو میگیره با خداوند حرف بزنه. حرف زدن با خدا کلا از یادش رفته. کسانی که به ظاهر میچسبن و تمیز کردن ظواهر خودشون و اجرای ظواهر دینی براشون انقدر مقدس میشه که حقایق دینی رو از یاد میبرن. پرنده بعدی که میاد و صحبت میکنه کبکه. بهانه کبک چیه؟ در داستانها داریم که کبک میگرده داخل بیابونها و صحراها و دشتها، هر جا یه سنگ قیمتی، یک گوهر با ارزشی ببینه، یه سنگ رنگی ببینه، اون رو جمع میکنه و با خودش میبره داخل لوله خودش جمع میکنه. کبک نماد آدمهاییست که عاشق سنگهای گرانبها مثل مروارید و یاقوت و زبرجد و زمرد و امثال اینا هستن و عشق احجار کریمه اونها رو از سلوک معنوی باز میداره. پاسخی که هدهد به او میده، به کبک میده اینه که میگه که این سنگهای با ارزشی که شما میبینید همشون سنگن، فقط یک رنگی اضافه دارند. یعنی بین یاقوت و سنگهای دیگه تفاوتی وجود نداره، فقط این خوشگلتره و اونا این خوشگلی رو ندارن. تو که در واقع عاشق احجار کریمه و سنگهای با ارزش هستی، گویا که تو در رنگ توقف کردی و این رنگ رهزن تو شده، باید بتونی از این رنگ عبور کنی و بری به طرف حقیقت. بعد مثالی میاره و میگه سلیمان علیه السلام یک انگشتری داشت که یک نگین داشت. همه شما شنیدی دیگه، راز سلطنت سلیمان در اون نگین انگشتریش بود. یعنی با اون نگین بود که جن و انس مسخر سلیمان بودن و او میتونست بر همه موجودات حکومت کنه. بعد عطار میگه که هدهد در واقع میگه که تمام بدبختی هایی که سلیمان کشید به خاطر همون نگین انگشتری بود که داشت. در یه حدیثی داریم که سلیمان 500 سال بعد از همه پیامبران وارد بهشت میشه و هدهد تفسیرش اینه که به خاطر عشق اون نگین پادشاهیش در واقع 500 سال بعد از همه پیامبران به وصال خداوند میرسه. اینم جوابیست که به ایشون میده. حالا بعدا این جوابها رو بیشتر بررسی میکنیم. پرنده بعدی که میاد و بهانه جویی میکنه هماست. هما پرنده ایست که طبق اسطوره های و داستان های قدیمی استخوان میخوره. ظاهرا بین هما و کرکس یک رابطه محکمی وجود داره. میدونید در ایران باستان مرده ها رو نمی سوزوندن و دفن هم نمی کردن. مرده ها رو بر یک بلندی قرار می دادن، بالای یک کوهی پشت روی یک مثلا جای بلندی، و بعد کرکس می اومده گوشت های این مرده ها رو می خورده، فقط استخون های اونها می مونده. در واقع کرکس کار بسیار مهمی انجام می داده و اونم این بوده که طبیعت رو از مردارهای آدمیان تمیز و پاک می کرده. لذا در اسطوره‌های قدیمی معمولاً کرکس یک پرنده مقدسه و کرکس استخون می‌خوره. بین کرکس و هما یک رابطه معنیداری در واقع وجود داره. از طرف دیگه توی داستان‌های قدیمی داریم که هما پرواز می‌کنه و اگر سایش بر سر کسی بیفته او پادشاه میشه و اگر هما بر شانه کسی بشینه او هم پادشاه میشه. خب هما میاد جلو و میگه آقای هدهد، سیمرغ خیلی خوبه، من نوکرشم هستم، ولی واقعاً من عشقم اینه که افراد رو به پادشاهی انتخاب کنم. من دوست دارم شاه نشان باشم. این شاه نشانی برای من از همه چیز با ارزش تره. بذار من برم دنبال همون شاه نشانی خودم و از خیر سلوک به سوی سیمرغ بگذرم. هدهد نماد روحانی ها و روحانی های درباری البته و موبد ها و انسان های معنوی هستند که در مراسم تاجگذاری تاج رو بر سر پادشاه میگذاشتن و شاه نشان بودن در واقع. خب جوابی که هدهد به هما میده اینه که میگه خسروان و پادشاهان حقیرترین آدمهای دنیا هستن و سایه تو بر سر هر کس که بیفته و او پادشاه بشه به همه بدبختی های دنیا رسیده، به خاطر اینکه پادشاه یک شب در عمرش نمیتونه آرام بخوابه، دائما گرفتار انواع بلاها و بدبختی ها و لشکرکشی ها و ترس از دشمن و این جور مصیبت هاست. بعد مثالی میاره از محمود غزنوی که واقعا نفرین میکرد پادشاهی رو بعد از مرگش که او رو در خواب دیدن و میگفت ای کاش من میمردم و پادشاه نمیشدم. بعد هدهد به هما میگه که تو نمیدونی که با انتخاب کردن یه شخصی به پادشاه چه جنایتی داری، در حق او مرتکب میشی و چه آسیبی به او میرسونی. بهتره که تو شاه نشانی رو بذاری کنار و بری به سراغ سیمرغ و خودت پادشاهی بشی از طریق بندگی سیمرغ. پرنده بعدی که میاد صحبت میکنه باز هست. دوستان عزیز میدونن که باز رو در قدیم میآوردن، با یه روش‌های خیلی پیچیده و حرفه‌ای تربیتش میکردن، ناخنش رو میچیدن، یه کلاهی روی در واقع سرش میداختن، یه دو ماهی ارتباطش رو با همه هم نوعان خودش قطع میکردن، بال و پرش رو قیچی میکردن و اون پادشاهی یا اون کسی که قرار بود از در واقع این باز استفاده بکنه آرام آرام بهش قضا میداد با دست خودش، چشماشو باز میکرد و باعث میشد که باز به اون شخص انس بگیره، روی دست او بشینه، از دست او قضا بخوره و بره شکار بکنه، جوری که به اون شکار آسیب وارد نشه شکار رو بیاره و به اون شخص، به اون پادشاه یا به اون بزرگ تحویل بده. کتابهایی وجود داره به نام بازنامه، اگه خواستید میتونید به اونا مراجعه کنید. روش تربیت باز رو در قدیم به تفصیل توضیح میدن این کتابها. خب باز میاد جلو و میگه که آقای هدهد، من عاشق اینم که برم پیش پادشاه، رو دست پادشاه بشینم، از دست پادشاه غذا بخورم. واقعا من دوست ندارم به سیمرغ برسم. برای من نزدیک شدن به پادشاه بالاترین لذت دنیاست. اجازه بده که من با شما به این سفر نیام، برم دنبال پادشاه و تلاش بکنم که به پادشاه نزدیک بشم. باز نماد بدبخت‌های بیچاره است که به نظر من ذلیل‌ترین آدم‌های دنیان که طالب قدرتن و طالب کانون قدرتن، یعنی خودشونو به هر بدبختی و به هر آب و آتشی میزنن که یا رئیس جمهور بشن، یا وکیل بشن، یا وزیر بشن، یا به نمیدونم پایین‌تر از اون، بالاتر از اون نزدیک بشن، به پادشاه نزدیک بشن و همه انسانیت خودشون و حقیقت متعالی وجود خودشون رو لجنمال میکنن برای اینکه بتونن در کانون قدرت باقی بمونن. جوابی که هدهد میده اینه که میگه که اولا پادشاهان فانی هستن و دیر یا زود از بین میرن. ثانیاً پادشاهان به شدت موجودات دمدمی مزاجی هستن. هر کسی که در کنار پادشاه زندگی میکنه درسته به مواهب عالی میرسه، به نعمت و ناز میرسه، اما دیر یا زود مورد خشم پادشاه قرار میگیره. شما ببینید پادشاهان فرزندان خودشون رو کشتن، خانواده های خودشون رو نابود کردن، نزدیکترین دوستان خودشون رو از بین بردن. زندگی در نزدیک پادشاه یعنی دائما در هول و هراس به سر بردن، در کانون قدرت بودن یعنی دائما در هول و ولا به سر بردن. تو بهتره که از خیلی این کار بگذری اگر میخوای به آرامش برسی. بعد مثالی میاره، میگه که یک نوکری بود که پادشاه عاشقش بود و همیشه اونو کنار خودش قرار میداد. یه نفر دید که این آقا روز به روز داره لاغر میشه و زرد و نحیف و نزار میشه. ازش پرسید که چته، تو خیلی به پادشاه نزدیکی، چرا این همه حالت بده؟ گفت به خاطر اینکه پادشاه منو دوست داره و به خاطر اینکه منو دوست داره منو به خودش نزدیک کرده. تو مهمونی ها وقتی که میخواد قدرت تیراندازیشو به رخ دیگران بکشه، منو جلو میذاره، یه سیبی بالای سر من میذاره و بعد به طرف اون سیب شلیک میکنه. اگر واقعا تیرش به اون سیب بخوره، همه میگن آفرین به پادشاه که چقدر تیرانداز خوبیه. اگر اون تیر به من بخوره، میگن یه نوکری کمتر، برو یه نوکری دیگه بیار. من نزدیک پادشاهم ولی دائما هفت ستون بدنم داره میلرزه و در ترس و بیم دارم زندگی میکنم. خب ببینید بیتا قشنگه، شاه دنیا گر وفاداری کند، یک زمان دیگر گرفتاری کند. هر که باشد پیش او نزدیکتر، کار او بیشک بود باریکتر. دائما از شاه باشد برحذر، جان او پیوسته باشد پرخطر. شاه دنیا فی المثل چون آتش است، دور باش از وی که دوری بس خوش است. زان بود در پیش شاهان دور باش، که ای شده نزدیک شاهان دور باش. پرنده بعدی شاید اسمش رو نشنیده باشید، خیلی پرنده بانمکیه، اسمش بوتیماره. شنیدید بوتیمار؟ بوتیمار میاد جلو. بوتیمار، حالا من نمیدونم واقعا وجود داره یا نه، بوتیمار پرنده‌ای که کنار دریا زندگی میکنه، به شدت عاشق دریاست. از صبح تا شب میشینه کنار دریا، به این دریا زل میزنه، از تشنگی میخواد بمیره، ولی یه قطره از آب دریا نمیخوره. میگه اگه یه قطره بخورم از دریا کم میشه. اگر کسی هم دست به دریا بزنه یا یک لیوان از دریا آب بخوره، این بوتیمار همه وجودش به لرزه در میاد و میترسه. بوتیمار میاد جلو و میگه آقای هوتون، من نمیخوام به سیمرغ برسم، من اجازه بده همین کنار دریا بشینم، واقعا میترسم دریا کم بشه، من نه خودم میتونم ازش استفاده کنم، نه دوست دارم کسی ازش استفاده کنه، ولی به هر حال من عاشق دریام. به نظرم بیان نمادینه، ولی میشه بوتیمار رو نماد آدمیان آزمند و حریصی در نظر گرفت که از دنیا نه خودشون بهره میبرند، نه میذارن دیگران بهره ببرند و فقط حرص جمع کردن دارن. میخوان به هر قیمتی تا جایی که میتونن از مال و منال دنیا جمع کنن بدون اینکه اجازه بدن کسی استفاده کنه ازش. بخیل و آزمند و بخیلن. بله، یه خاطره یادم اومد، ببخشید. واقعا یه دوستی من داشتم، آقای دکتر رسولی خداحافظشون کنه، استاد فلسفه بود، میگفت من یه ساپوری داشتم، یه پیرمردی بود، سال مثلا اوایل دهه 70، میگفت یه ساختمون سه طبقه خیلی عالی داشت، حدود 100 میلیون تومان اون موقع بانک پول موجودی نقد تو بانک می‌داشت. میگفت خودش و خانومش بچه‌ام نداشتن، وسط زندگی می‌کردن، بالا و پایین رو اجاره داده بودن. گفت چند سالی که ما تو اون خونه بودیم قسم می‌خورد، گفت یک بار اینا تو خونه خودشون غذا نخوردن. موقع شام یا نهار یا میومد پیش ما طبقه بالا یا میرفت پیش خانومش طبقه پایین، انقدر می‌نشست تا می‌شد موقع غذا. بعد پیرمرد میومد میگفت خانم بیا میخوایم غذا بخوریم. بعد ما میگفتیم خواهش میکنم بفرمایید پیش ما غذا بخورید، سری میفرمودن میومدن پیش ما غذا میخوردیم، بعد میرفتن. صبحانه هم که نمیخوردن. میگفت ما فهمیدیم صبحانه نمیخورن، باور کنید. گفت نیم کیلو پنیر گرفتیم دادیم به خانومش، گفتیم که بدید بخوره که نمیره، یکم بمونه بیشتر ارث بزنه. گفت بعد از چند روز گفتیم که از پنیرها خوردید؟ نه. گفت نه، برده فروخته و پولشو برداشته. باور نمیکنید ها، هستن از این آدما. میگفت که مریض شده بود، ما رفتیم عیادتش، همه با هم جمع شدیم، یه مقدار زیادی آب میوه و ساندیس و نمیدونم کمپوت براش بردیم، چون میدونستیم سالهاست از این چیزا نخورده. گفت خواهش کردیم بخوره ولی نخورد پیش ما. گفت چند روز بعد از خانمش پرسیدیم، گفت فروخته همه رو و پولش رو برداشته. به همین خاطر تو فرهنگ ایران قبل از اسلام، تو شاهنامه شریف در ایران 10 دیو وجود داشته. اولین دیو آزه، یعنی اگر آز در جان کسی پنجه بیفکنه واقعا اون آدم دیگه فاتحش خونده است، هیچ امکان نداره روی سعادت رو ببینه، نه خودش استفاده میکنه نه میذاره دیگران استفاده کنن. در واقع آدمهای بوتیمارگونه یعنی آدمهای حریص ذهنیت کمبود دارن، احساس میکنن اگر یه قاشق از این دنیا مصرف بشه، هر کسی مصرف بکنه، واقعا از این دنیا کم میشه، در حالی که میلیون ها ساله که این همه موجود در این جهان خوردن و مردن و رفتن و هنوز میان و میخورن و میرن و کم نمیشه. اگر ذهنیت فراوانی داشته باشیم و بدونیم که همیشه برای همه به اندازه کافی همه چیز هست، واقعا این همه حرص نمیزنیم و مثل بوتیمار زندگی نمیکنیم. پرنده بعدی که میاد جلو کوفه یا جغده. جغد میدونید در ویرانه ها زندگی میکنه. جغد بله پتود به بوتیمار میگه که عرض کنم خدمتتون، جوابی که میده خیلی جواب واقعا چیزی نیست، جواب مستقیم به هرس ارتباط نداره، در باید دریا شروع میکنه صحبت کردن و ما فکر میکنم باید حرفای ایشون رو در باید دریا یه جوری توضیح بدیم که با دنیا جور در بیاد، حالا بعدا بیشتر صحبت میکنیم. گاهی اوقات واقعا بیان اطفال فهمش خیلی سخت میشه. جغد میاد جلو و میگه که آقای هدهد، من توی ویرانه زندگی میکنم و از قدیم هم میدونید همیشه میگفتن گنج در ویرانه هاست، درسته؟ من عاشق گنجم، تمام زندگیم دلم دنبال این بودم که گنجم کنم و از گنج ها به محافظت بکنم و الانم عشق گنج اجازه نمیده که من بیام به طرف سیمرغ. هدهد بهش جواب میده و میگه که گنج ها فانی هستن و خود تو هم فانی هستی، هر ثروتمندی دیر یا زود میمیره، گنج او برای دیگران باقی میمونن، بهتره که به دنبال گنج نباشی، اون چیزی رو که داری هم خودت استفاده کنی هم بخوری و هم بخورانی. واقعا این سخن حافظ بزرگ به نظرم یک کلید خیلی خوبیه. تا ساغرت پر است بنوشان و نوش کن، تا وقتی که داری بخور و بخوران، نگران این نباش که با حرص و بخل و خست بخوای زندگی خودت رو پشت سر بگذاری. به قول حافظ خزانه داری میراث خارگان کفر است، خزانه داری برای وارثان کفره، بهتره که آدم خودش استفاده کنه. این پاسخیست که هدهد میده. تو پرانتز بگم حافظ خیلی از منطق و تیر گرفته، ای کاش یه دو جلسه مثلا داشته باشیم من مضامین مشترک در حافظ و منطق و تیر رو بتونم برای دوستان بگم. آخرین پرندهی که میاد جلو و صحبت میکنه گنجشکه، سعوه با صاد و عین. خیلی پرندهی کوچولویه، شاید از گنجشک هم ریزتر و کوچولوتر باشه، خیلی لرزان ترسوه. میاد جلو میگه که من خیلی ضعیفم، من خیلی ترسو هستم، من دائما دارم میلرزم، واقعا سیمرغ کجا، من کجا، بهتره که اجازه بدی من برم توی همون چاهی که همیشه زندگی میکنم زندگی کنم. بعضی پرنده ها هستن دیدی داخل چاه زندگی میکنن و با توجه به اینکه در داستان ها داریم که یوسف در چاه افتاده بوده، میگه من یوسفی توی چاه دارم و میخوام برم اونو پیدا کنم. به نظر میرسه سعوه نماد دو نوع آدمیان هست، یکی آدم هایی که احساس ضعف شدید میکنن و اعتماد به نفس ندارن و یکی آدم هایی که مطلوب های کوچک و حقیر دارن، یعنی دنبال اهداف دم دستی و پیش پا افتاده هستن. خب هدهد جوابش رو متمرکز میکنه رو قسمت دوم و بهش میگه که تو چرا رفتی به یه کسی مثل یوسف دلبستی؟ یوسف نماد اهدافی است که انسان رو از خداوند غافل میکنن. میگه خود یعقوب هم به خاطر اینکه عاشق یوسف بود خیلی از خداوند دور شد و دور افتاد، تو چرا اومدی اهداف پایین و دم دست انتخاب کردی؟ بهتره که بدونی خداوند غیوره و اجازه نمیده که عاشق او به دنبال مطلوب و محبوبی غیر از او بره، پس خیر هر مطلوبی غیر خدا بگذر و مستقیما به طرف خدا برو. این چند تا نمیدونم چند تا شد گفتیم 10 تا شد. این 10 تا رو عطار میگه، بعد میگه بقیه پرنده‌ها هم اومدن همه حرف زدن، من اگه بخوام همه رو براتون توضیح بدم خیلی طولانی میشه، اجازه بدید که دیگه توضیح ندم. عطار میگه ها. اما پرنده‌ها اومدن یه سوال دیگه پرسیدن، این سوال خیلی سوال مهمیه. سوال این بود که گفتن آقای هدهد ما دیگه حرفای شما رو قبول کردیم، باشه واقعا بهانه جوری رو میذاریم کنار، با شما به طرف سیمرغ حرکت میکنیم، اما یه سوال داریم که این سوال امان از ما بریده. سوال اینه نسبت بین ما و سیمرغ چیه؟ خیلی سوال مهمیه. یکی از مهمترین پرسش‌های الهیاتی اینه که نسبت بین انسان و خدا چیه؟ انسان چه نسبتی با خداوند داره؟ پاسخ‌های فراوانی به این سوال داده شده. بعضی‌ها گفتن خدا کل، انسان جزءه. بعضی ها گفتن خداوند مؤثر، انسان اثرشه. هر کسی چیزی گفته. حالا ببینیم پاسخی که عطار به دهان هدهد میذاره چیه. هدهد میگه که همه ما پرنده ها سایه های سیمرغ هستیم. در واقع سیمرغ تجلی کرده و هزاران سایه بر روی زمین افکنده، سایه های اون ماها هستیم. اگر تو فهمیدی که سایه سیمرغی و اینو خوب درک کردی، رابطه خودت رو با خداوند خواهی فهمید. حالا منظورش از این سخن چیه؟ میخواد بگه که همونطوری که سایه دلیل وجود نوره و همونطوری که سایه از نور هیچگاه جدا نمیشه و همونطور که حرکت سایه تابع حرکت نوره، ما هم اینجور نسبتی با خداوند داریم. یعنی وجود ما یک ربط ناگسستنی با خداوند داره. دوم این که حرکت ما و جنبش ما تماما تابع حرکت و جنبش خداونده. و سوم این که ما نشانه او و دلیل وجود او هستیم. این قسمت اول جوابشه. قسمت دوم جواب اینه که اگر سیمرغ بخواد مستقیم با شما ارتباط برقرار کنه، همه شما نابود خواهید شد. لذا سیمرغ یک آینه برای خودش درست کرده و اون آینه دل شماست. در اینجا یه داستان خیلی زیبایی آورده. اون داستان اینه، یه پادشاهی بود در اوج زیبایی، عاشقان سینه چاک فراوانی داشت، اما انقدر زیبایی این پادشاه وحشتناک بود و شدید بود که هر کسی یک نگاه به این پادشاه میکرد میافتاد و میمرد. مردم از یه طرف میترسیدن بمیرن، از یه طرف هم انقدر شیفته جمال پادشاه بودن که نمیتونستن خودداری کنن و با پادشاه روبرو نشن. گروه گروه میومدن به پادشاه نگاه میکردن، میافتادن میمردن و پادشاه هم از این بابت ناراحت بود. بالاخره کل این پادشاه فکر کرد و با همکاری در واقع مشاورانش تصمیم گرفت که در یه گوشه قصر یه آینه تعبیه بکنه، بعد بره بالای قصر یه جایی وایسه، از یک زاویه خاصی تصویرش بیفته توی آینه. بعد به مردم اجازه میدادن بیان به آینه نگاه کنن، پادشاه رو ببینن. هم واقعا پادشاه رو میدیدن و هم دیگه نمیمردن. هدهد میگه که اگر خدا مستقیم بر ما تجلی کنه، ما سرتاپا نابود خواهیم شد. کوه هستی ما تا به تجلی خداوند رو نداره، مثل همون کوهی که خداوند بر او تجلی کرد و متلاشی شد. خداوند در ما دل رو آفریده و اگر ما دلمون رو بپیراییم، بزداییم زشتی ها رو از روی آینه دل، دل ما صیقلی میشه، پاک میشه و زدوده میشه و اون وقت ما در آینه دل خودمون میتونیم به تماشای خداوند بشینیم. گر تو میداری جمال یار دوست، دل بدان کائینه دیدار اوست. دل به دستار و جمال او ببین، آینه کن جان جلال او ببین. پادشاه توست در قصر جلال، قصر روشن ز آفتاب آن جمال. پادشاه خیش را در دل ببین، عرش را در ذره ای حاصل ببین. قسمت سوم پاسخش به این پرسش اینه که از یه داستان استفاده میکنه. در شاهنامه فردوسی داریم که اسکندر مقدونی گاهی اوقات که میخواست پیکی به یه پیش یه پادشاهی بفرسته، نامه رو مینوشت، امضا میکرد، خودش لباس پیک رو میپوشید، ناشناس میرفت توی قصر دشمن و بعد اونجا کار خودش رو انجام میداد و برمیگشت. هیچ کسی نمیدونست که این پیکی که در واقع داره تو خیابونا میره و تو قصر پادشاه اومده خود اسکندره. بعد هدهد میگه خداوند دقیقاً اینجوری داره رفتار میکنه، یعنی او مثل اسکندر که به شکل ناشناس وارد قصرها میشد و توی بین مردم رفت آمد میکرد، از یک راه ناشناخته ای به دل ما پیل میاد و ما دائما با او هستیم اما نمیدونیم. یه روزی که پرده ها رو از پیش چشم ما بردارن و وقت متوجه میشیم که چقدر او با ما بود و ما خبر نداشتیم. دیده ای خواهم که باشد شه شناس، تا شناست شاه را در هر لباس. خب این جواب میده و پرنده ها یه کمی قانع میشن، اما هنوز هم زیاد قانع نشدن. یه مشکل دیگه وجود داره. مشکل بعدی اینه که میان و میگن ما واقعا احساس ضعف میکنیم، این راه خیلی راه خطرناکیه، ما هم یه مشتی پرنده ضعیف و بدبخت و بی‌نوا و ضعیفی، ما چه کار کنیم؟ هدهد جواب میده که اگر شما بترسید به هیچ جا نمیرسید، با ترس به هیچ جا نمیشه رسید. شما اگر بترسید در کوچه پس کوچه های زندگی روزمره گور و گم خواهید شد و نابود خواهید شد. بیاید قدم در این راه بذارید. اگرم در این راه مردید زهی سعادت، اگرم نمردید و به مقصودتون رسیدید بازم زهی سعادت. به هر حال کوشش بیهوده به از خفتگی. شما بدونی که بترسید گام در این راه بگذارید. مشکل شما اینه که به جان چسبیدید، اما باید بدونید که اولین چیزی که در این راه باید قربانی بشه جانه و بالاتر از جان از ایمان هم باید بگذرید. اینجا یکی از قلندری ترین بخش های منطق و تیره، دلم نمیاد اینا رو نخونم. چون دل تو دشمن جان آمده است، جان برفشان، ره به پایان آمده است. در اون جمله معروف داریم که از بین انسان و خدا دو گام بیشتر نیست، یه گام بر روی خودت بذار، گام دیگر رو توی حرم خدا بگذار، دو قدم بیشتر نیست بین انسان و خدا. میگه تو جان برفشان، ره به پایان آمده است، راه تموم میشه. سد راه، سد ره جان است، جان ایثار کن، پس برفکن دیده و دیدار کن. گر تو را گویند از ایمان برای، ور خطاب آید تو را که از جان برای، تو کی این را و آن را برفشان، ترک ایمان گیر و جان را برفشان. منکری گوید که این بس منکر است، عشق گو از کفر و ایمان برتر است. مقام عشق اونور کفر و ایمانه، تو بعد از کفر و ایمانت بگذری تا بتونی به او برسی. عشق را با کفر و با ایمان چه کار، عاشقان را لحظه ای با جان چه کار. و در اینجا بزرگترین شاهکار عطار تولید میشه، یعنی داستان شیخ صنعان و دختر ترسا. دوستان شنیدن این داستانو دیگه؟ این داستانو هزار بار بخونید کمه. اگر عطار هیچی نگفته بود بجز این داستان 15 صفحه‌ای و از دنیا رفته بود، به نظر من جا داشت که نام او در ردیف بزرگان ادب و عرفان جهان باور کنید به شمار بیاد. بعدن که رفتید خونه این داستان رو بخونید. شیخ صنعان 400 تا مرید داشت، هزاران کرامت داشت، مرده زنده میکرد، مریض شفا میداد. در خواب سه بار دید که در روم در برابر یک بت سجده میکنه. چون خوابش سه بار تکرار شد، بلند شد و به طرف روم رفت. 400 تا مرید هم به دنبالش، مریدانی که روی آب راه میرفتن و روی هوا پرواز میکردن. در بد و ورود به روم یک دختر خانومی رو دید که مسیحی بود و روی بالکن نشسته بود. با همون یک نگاه بعد از 60 سال عبادت و ریاضت کشیدن عاشق سینه چاک این خانم شد و همونجا موند. انقدر اونجا موند تا آبروش رفت، حیثیتش رفت، مریدان ولش کردن، بت پرستی کرد، شراب خورد، قرآن رو آتیش زد، خرقه‌اش رو از تن در آورد، رفت خوکبانی پیشه کرد. اصلا نمیدونی این داستان دیوونه میکنه آدم رو، برای که به وصال اون دختر برسه. و حالا داستان ادامه داره دیگه، خودتون بعداً برید بخونید. اما هدف این داستان اینه که به خدا نمیرسی، خواهش میکنم جمله خطرناکه ولی بهش دقت کنید، به خدا نمیرسی مگر این که از ایمان خیش هم بتونی بگذری. چه بسا ایمان تو بزرگترین مانع بین تو و خدا باشه، یعنی تو چنان به ایمان خودت چسبیدی که خداوند رو فراموش کردی و اونو نادیده گرفتی. و دوم این که ممکنه که تو در پی جلب نظر دیگران باشی، نظر دیگران برای تو مهم باشه، تو باید بتونی از اینم عبور کنی و به جایی برسی که نظر کسی برای تو اهمیتی نداشته باشه. وقتی که این داستان به پایان میرسه، چنان آتشی در جان این پرنده ها میفته که همه دیوونه وار میگن آقای هدهد بریم، ما میخوایم بیافتیم راه، بریم به طرف سیمرغ، دیگه ما طاقتشو نداریم، مثل شیخ صنعان میخوایم دل به دریای خطرات بزنیم. اما دو قدم بیشتر نرفتن دوباره وای میستن. ببینید داستان زندگی ماست، تا باور کنید 70 سال اینجوری هستیم، دو قدم میریم جلو، 100 قدم برمیگردیم عقب، تصمیم میگیریم اول هفته، آخر هفته، فلان روز، فلان شب، اما به بهانه های واهی دست از سلوک به سوی خداوند برمیداریم. این دفعه مشکلی که پیش میاد اینه که میگن ما باید یک رهبر و یک پیشوا انتخاب کنیم. این تیکه خیلی به نظرم قشنگه. تا اینجا دیگه قطعا ثابت شده که هدهد از همه بهتره برای اینکه پیر این جمع باشه. اما میگن که بیاد قرعه کشی کنیم ببینیم چه کسی لایق میشه برای اینکه بشه رهبر ما، یعنی با اینکه خودشون میدونن که لیاقت این کارو ندارن، ولی با این حال میگن شاید قرعه به نام ما افتاد و ما شدیم رهبر اینها، اینا رو بردیم به طرف سیمرغ. اصلا فکر نمیکنن که اگر به نام من افتاد و من هیچی از این راه نمیدونم، میخوام چه خاکی به سر خودم بریزم. قرعه کشی میکنن و خوشبختانه قرعه به نام سیمرغ میفته، هدهد میفته. عذرخواهی میکنم، معلومه گوش میدید واقعا همه رد صلاحیت میشن، خوشبختانه قرعه به نام هدهد میفته و هدهد میشه رهبر و پیر پرندگان. در اینجا یه اتفاق دیگه هم میفته. این اتفاق اینه که بعد از اینکه هدهد رو انتخاب میکنن، میگن حالا دیگه رهبر داریم، همه بهانه هامون هم دیگه جواب داده شده، داستان شیخ صنعان هم شنیدیم و آتیش افتاده به جانمون که بریم به این راه، در این راه گام بگذاریم. چند متر میرن جلو به اول راه سلوک میرسن، نگاه میکنن یه راه دراز بی پایان خالی، اصلا آدم توش، پرنده توش پر نمیزنه، دوباره وای میستن. پروتوت میشه میگه دیگه چی شد؟ میگن این راه خیلی خالیه، این راه خیلی اصلا آدم توش نیست. راه پولو که نگاه میکنیم آدم ها گروه گروه مسابقه میدن، راه قدرت رو نگاه میکنیم آدم ها سر و کله همون میشکنن برای که به قدرت برسن، راه لذت رو نگاه میکنیم میلیون ها آدم میرن تو اون راه، ولی این راه اصلا هیچ کی توش نیست، ما واقعا از این راه میترسیم. و هدهد جواب خیلی زیبایی میده، میگه این راه از شدت عظمت و ارزشمندی و عزت کم ره روه. در این دنیا راه های آسان پر ره رو هن. راه های بی خطر، راه های پر لذت پر از ره رو هستن، و اتفاقا راه پر ره رو معمولا راه نادرسته. رابرت فراست خیلی شعر زیبایی داره، میگه در یک جنگلی به یک دوراهی رسیدم، یک راه پر از جای پا بود و در یک راه دیگه هیچ جای پایی وجود نداشت. من راه کم ره رو رو انتخاب کردم و همه مسائل از این انتخاب شروع شد. واقعا در راه حق ره رو خیلی کمه. من بعضی وقتا خیلی واقعا بارها دلم شکسته وقتی این جمله تو ذهنم اومده که مظلوم ترین مطلوب این دنیا خداونده. یعنی شما ببینید طالبان پول، طالبان قدرت، طالبان شهرت، طالبان شهوت چه کار میکنن برای که به خواستای خودشون برسن؟ شب و روز نمیشناسن. ولی طالبان خداوند هم کمن، هم تنبلن، هم بیحالن و اصلا حال و حوصله سلوک کردن ندارن. خیلی خداوند غریبه به نظر من، یعنی در بین همه خواسته های دنیا مظلومتر از خداوند شاید نشه پیدا کرد. این راه راهی است که به خاطر ارزشمندی بیش از حدش کم رهروه و کمتر کسی جرأت میکنه در این راه گام بگذاره. عزت این در چنین کرد اقتضا، که از در ما دور باشد هر گدا. چون حریم عز ما نور افکند، غافلان خفته را دور افکند. سالها بردند مردان انتظار، تا یکی را بار بود از صد هزار. بعد از این جواب زیبایی که هدهد میده، دوباره پرنده ها میگن آقا ما دوباره شک و شبه هامون شروع شده، نمیتونیم بریم توی این را. سلوک کردن با شک و شبهه و تردید و سوال فایده نداره. خواهش میکنم بذارید یه جلسه دیگه تشکیل بدیم، شما دوباره به سوالات ما جواب بدید. خب یک منبری درست میکنن، هدهد میره بالای منبر میشینه، قمری و بلبل آواز میکنن، قرآن میخونن، یک فضای موسیقایی خیلی زیبایی درست میکنن، یه شور و حال عجیبی ایجاد میکنن. بعد پرنده ها شروع میکنن به پرسیدن پرسش های خودشون. انشاءالله تو چهار نوبت بعدی من محتوای این 20 تا سوال رو برای دوستان میخونم. در اینجا 20 تا سوال عذر میخوام، در اینجا 22 تا سوال مطرح شده. این 22 تا سوال رو من فقط براتون میخونم، زیاد دربارشون توضیح نمیدم چون واقعا وقتمون ممکنه خیلی گرفته بشه. اولی دومی رو که گفتم استاد بود و ترس از خلوت بودن. خب ببخشید، اولین سوال اینه که از هدهد میپرسن آقای هدهد چرا تو بر ما پیشی گرفتی؟ چرا تو از همه ما جلو افتادی؟ راز برتری تو بر ما چی بود؟ ببینید چه جواب قشنگی میده. جوابی که میده اینه، میگه من نه با پول و مقام به این درجه رسیدم و نه با عبادت و طاعت به اینجا رسیدم، هیچ کدوم. نظر یک انسان بزرگ بر من افتاده و من به هر جا که رسیدم از نظر آن بزرگ، یعنی کی؟ یعنی سلیمان به اینجا رسیدم. در قرآن داریم که سلیمان در واقع به هدهد نظر کرد. در اینجا عطار بحث بسیار زیبایی رو مطرح میکنه و اون بحث هم اینه که نظر یک انسان بزرگ و نگاه یک ولی خدا از هزاران سال عبادت کردن و ریاضت کشیدن بهتره. و اصلا هدف عبادت و ریاضت اینه که ما به جایی برسیم که شایسته نگاه یک انسان بزرگ بشیم، شایسته نگاه یک ولی خدا بشیم. داستان زیبایی میاره، میگه که سلطان مسعود غزنوی، پسر محمود غزنوی، یه بار از سربازان خودش دور افتاد و رفت رسید به یک در واقع کودکی که کنار رودخونه نشسته بود و داشت ماهی میگرفت. رفت بهش گفت که اجازه میدی من به جای تو ماهی بگیرم؟ گفت باش. بله، یک توری انداخت داخل اون آب و تعداد زیادی ماهی گرفت. و بعد فردا هم محمود غزنوی اومد و مسعود اومد و اون پسر رو به جاهای خیلی بزرگی رسوند و یک مقام خیلی خوبی بهش داد. بعد عطار میگه که همون جوری که برخورد با یک آدم بزرگ مثل مسعود کل زندگی این آقا رو زیر رو کرد، اگر در مسیر زندگی شما یک ولی خدا قرار بگیره، از نگاه یک ولی خدا شما به جاهایی میرسید که هیچ چیزی شما رو به اونجا نمیتونه برسونه. به تعبیر زیبا یا حافظ، آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند، آیا بود که گوشه چشمی به ما کنند؟ در غزل خیلی زیبای جام جم میگه که دیدمش خرم و خندان قدح باده به دست، من در آن آینه صد گونه تماشا میکرد. بیت قبلی او به تأیید نظر حل معما میکرد. مولانا هم در اول دفتر اول مثنوی میگه که مشکل از تو حل شود بی قیل و قال، یعنی تو اصلا بدونی که حرف بزنی مشکلات ما رو حل میکنی. در اینجا عطار یه نکته ای رو مطرح میکنه، ممکنه جلسات بعد من وقت نشه در بحث صحبت کنم، اینجا میخوام بهش اشاره کنم. اونم اینه که میگه تلاش کن به مقام کنش بی خواهش برسید. لطفا به این اصطلاح دقت کنید، اصطلاح جدیده، یعنی من از آیین هندو گرفتم ولی عطار همین رو میخواد بگه. میگه تلاش کن که عبادت کنی شبانه روز، اما یک لحظه عبادت خودت رو به حساب نیاری و فکر نکنی که عبادت تو شرط رسیدن تو به کماله. کار کن ولی تکیه به کار خودت نکن. این تعبیر دیگری است از اون چیزی که بهش میگن کنش بی خواهش. تو مکن در یک نفس طاعت رها، پس من طاعت چو کردی بر بها. تو به طاعت عمر خود میبر به سر، تا سلیمان بر تو اندازد نظر. عبادت کن برای اینکه شایسته نگاه سلیمان بشی. چون تو مقبول سلیمان آمدی، هرچه گویم بیشتر زان آمدی. هر که چشم دولتی بر وی فتاد، جانش در یک دم به صد سر پی فتاد. تا نیفتد بر تو مردی را نظر، از وجود خیش کی یابی خبر. لطفا دقت کنید به این بیت. تا نیفتد بر تو مردی را نظر، از وجود خیش کی یابی خبر. گر تو بنشینی به تنهایی بسی، ره به نتوانی بریدن بی کسی. اگر تو تنها بری سالها تو کوه و بیابون جنگل عبادت کنی به هیچ جا نمیرسی، تو در کنار یک انسان بزرگ به جایی میرسی. بسیاری از بزرگان گفتن اگر نیمی از عمرت رو در طلب یافتن یک انسان بزرگ سفری بکنی، ارزشش رو واقعا داره و وقت چیزی که به دست میاری با هیچ در واقع وسیله‌ای به دست نمیاد. سوال دومی که میپرسن اینه که میپرسن ما ضعیف هستیم، حتی بزرگان هم در این راه به جایی نرسیدن، ما با ضعف خودمون به کجا میرسیم؟ هدهد جواب میده که قبلا هم یه بخشی از جوابش رو داده بود که تلاش کنید و اصلا هم کار نداشته باشید که به کجا میخواهید برسید. شما یا باید بپذیرید یه زندگی روزمره داشته باشید، یا بپذیرید قدم در این راه بذارید. بیاید قدم در این راه بذارید، از دو حالت خارج نیست، یا به آنچه که میخواهید میرسید یا نمیرسید. اگر رسیدید خوش به حالتون، اگرم نرسیدید در راه رسیدن به مطلوبتون از دنیا رفتید و چه سعادتی از این بالاتر. در اینجا به یه نکته مهم هم اشاره میکنه. اون نکته مهم اینه که تو از حرف مردم میترسی، تو از قضاوت مردم نگرانی، میترسی درباره تو چی بگن، چه قضاوتی داشته باشن، و این حرف مردمی که تو رو بیچاره کرده و اجازه نمیده تو به طرف هدف خودت پیش بری. گر کسی گوید غرور است این هوس، چون رسی آنجا تو چون نرسید کس. در غرور این هوس گر جان دهم، به که در دل در خانه و دکان دهم. این همه دیدیم و بشنیدیم ما، یک نفس از خود نگردیدیم ما. این سه چهار بیت رو با یه دقت بیشتری گوش بدید. خیلی زیبان. کار ما از خلق بر ما شد دراز. این که راه اینقدر برای ما طولانی شده به خاطر اینکه ما تو حرف مردم گیر کردیم. چند از این مشت گدای بی نماز، تا نمیریم از خود و از خلق پاک. بر نیاید جان ما از خلق پاک، هر که او از خلق کلی مرده نیست. مرد او، او محرم این پرده نیست. باید اینو کنار بذاریم. سوال سومی که از هدهد میپرسن خیلی سوال مهمیه، خیلی خیلی مهم. اونم اینه، یه پرنده میاد میپرسه آقای هدهد من گناه خیلی زیاد دارم، با این گناهانم چه کار بکنم؟ اصلا من هر چی به گذشته نگاه میکنم جز خرابکاری و جز ویران کردن هیچی ندارم، چه کار کنم؟ خیلی ها واقعا من دیدم که گرفتاریشون تو اینه، یعنی گیر کردن تو گناهان گذشتهشون. پاسخ خیلی زیبایی میده. اولین پاسخی که بهش میده اینه که گناه کردی درسته، اما در توبه بازه. خداوند این درو باز گذاشته و همیشه برای تو امکان بازگشت به سوی خداوند وجود داره. اگر هزار بار توبه کردی و توبه شکستی، باز هم بیا توبه کن، خداوند تو رو میبخشه. یه داستانی آورده به نظرم واقعا قشنگ، آتش به جون آدم میزنه. میگه که یه آقایی بود خیلی گناه کرده بود، یه بار گناه کرد، توبه کرد، توبهشو شکست، گناه کرد دوباره توبه کرد، توبه رو شکست. بعد از دو بار توبه کردن و شکستن دیگه کارشو ول کرد. در خواب یک صدای غیبی به او گفت که خداوند به تو میگه که من تو رو بخشیدم، هزار بار دیگه هم گناه کنی من تو رو میبخشم. چرا؟ به خاطر اینکه دو بار اشتباه کردی و گناه کردی، از من فاصله گرفتی و دور شدی. در قدیم میگفتن وقتی که یکی خطایی مرتکب میشه باید جلو در سر پا وایسه. به این میگفتن ایستادن به غرامت، یعنی گناه کردن و به غرامت ایستادن. بعد از زبان خداوند میگه، خیلی زیباست، میگه که باز آی آخر که در بگشاده ایم، تو غرامت کرده ما استاده ایم. یعنی من دارم به جای تو خجالت میکشم، من دارم تاوان گناهت رو پس میدم، تو چرا ناراحتی و بر نمیگردی؟ عطار در اینجا به یه نکته مهم واقعا فوق‌العاده توجه میده و اونم اینه که کار خدا بی علته. لطفاً به این دقت کنید، این یکی از کلیدهای دنیای عطاره. کار خدا بی علته، یعنی خدا برای بخشیدن تو به کار خوب و بد تو کاری نداره، او به رحمت خودش کار داره، با رحمت خودش به تو نگاه میکنه. این حرف میدونم قابلیت سوء استفاده داره، ولی یادمون باشه که مهربانی تعهد آوره. اگر از اون طرف مهربانی وجود داره، از این طرف ما هم باید متعهد باشیم که شرط ادب رو به جا بیاریم. ولی به هر حال میگه که اگر تو گناه نکنی و خطا نکنی، خداوند کی رو میخواد ببخشه؟ حکمت خدا آدمی رو این گناه آفریده که گناه کنه و رحمت او این گناه رو ببخشه. شعر حافظ یادتون میاد؟ سهو و خطای بنده گرش نیست اعتبار، معنی عفو و رحمت آمرزگار چیست؟ اصلا برای اینکه عفو خدا ظهور پیدا کنه، ما آدمیان باید گناه کنیم و خطا کنیم. گر همه کس جز نمازی نیستی، حکمتش را عشق بازی نیستی. کار حکمت جز چنین نبود تمام، لاجرم خود این چنین آمد مدام. و بعد میگه که به خاطر گناهانت هیچ وقت ناامید نشو و از اینجا یه درس اخلاقی هم بگیر. اونم اینه که به هیچ کس به خاطر گناهانش با نگاه حقارت نگاه نکن. همونقدر که تو به رحمت خدا نزدیکی، گناهکاران دیگر هم به رحمت خداوند نزدیکن. سوال چهارمی که میپرسن از هدهد خیلی سوال مهمی است به نظرم. اون سوالم اینه، خیلی سوال مهمی است، خیلی. یه پرنده میاد میگه آقای هدهد، من خیلی دمدمی مزاج هستم، یه روز حالم خیلی خوبه، میرم عبادت میکنم، ذکر میگم، خدا رو توی بغل خودم میابم، اصلا احساس میکنم بین من و خدا هیچ فاصله نیست. یه روز دیگه احساس میکنم دور شدم از خداوند، یه روز رند میشم، یه روز زاهد میشم، یه روز نمیدونم کار خوب انجام میدم، یه روز کار بد انجام میدم، من چه کار بکنم؟ واقعا جواب زیبایی بهش میده. جوابش اینه که انسان دمدمی مزاجه، قرار نیست که انسان همیشه در یک حالت ثابت زندگی بکنه. خداوند ما رو این گونه آفریده که نه مثل حیوانات، نه مثل فرشته ها در حالت ثابت نباشیم. ما در حالت نوسانی هستیم، یه روز حالمون خوبه، یه روز حالمون بده و دائما بین حال خوب و حال بد نوسان داریم، هم برای اینکه به خودمون فریفته نشیم، هم برای اینکه به عجز خودمون واقف بشیم و هم اینکه برای اینکه به مقام حیرت برسیم و به سوی خداوند حرکت بکنیم و پیش بریم. اگه شد بعداً درباره این نکته باز توضیح میدم. پنجمین پرنده اومد و سوال کرد درباره نفس اماره، گفت که من گرفتار نفس اماره هستم و واقعا نمیدونم با این نفس خاک بر سرم باید چه کار بکنم، دائم منو فریب میده. جوابی که بهش میده اینه که تو گرفتار آرزوها و خواسته های خودت هستی و هر کاری که دلت میخواد انجام میدی، طبیعتا تو به هیچ جا نمیرسی. تا وقتی که تو در غفلت به سر میبری، بر نفس پیروز نمیشی. تو یه برنامه ریزی بکن، آروم آروم تلاش بکن، من بهت قول میدم بعد از مدتی از فریب نفس و از سلطه نفس خودت نجات پیدا کنی. خیلی بیتا قشنگم، ولی انشالله بعدا برات میخونم. پرنده بعدی میاد، ششمی، میگه که من از شیطان میترسم، شیطان خیلی زیاد منو فریب میده، من نمیدونم با شیطان باید چه کار بکنم. پاسخی که هدهد میده اینه که شیطان واقعا بر تو هیچ دستی نداره، هیچ سلطه‌ای نداره. تو با آرزوخواهی خودت و با غفلت خودت زمینه حکومت شیطان رو در وجود خودت فراهم میاری. اگر تو بتونی از خیر آز و آرزو و نیاز بگذری و تلاش بکنی که به نفس زیاد توجه نکنی، آروم آروم موفق میشی که از سلطه شیطان نجات پیدا کنی. شیطان فقط مثل یه سگیه، دم درگاه خداوند وایساده، اوه میکنه، پارس میکنه تا ترسوها فرار کنن و برن. اما با آشنایان شیطان هیچ کاری نداره و آشنایان میرن وارد درگاه خداوند میشن و به اون میرسن. پرنده بعدی درباره طلا و زر صحبت میکنه و میگه من عاشق زر هستم. جوابی که میده مثل جوابی است که قبلا به جغد و به کبک داده بود. پرنده بعدی میگه من یک خونه خیلی زیبایی دارم، اصلا یه قصریه برای خودش، چشمانداز خیلی زیبایی داره، خیلی خوب ساخته شده، من واقعا نمیتونم از این خونه دل بکنم و به طرف سیمرغ برم. واقعا دیدی چه مسائل معمولی و دم دستی رو داره میگه، همین چیزایی که خیلی همون گرفتارش هستیم. جوابی که بهش میده اینه که خونه تو خوبه برای زندگی کردن، نه برای دل بستن. دیر یا زود تو باید این خونه رو رها کنی و بری و این خونه خراب خواهد شد. تو چرا به یه خونه‌ای که مرگ در اون خونه راه پیدا می‌کنه دل خوش کردی؟ داستان یه پادشاهی رو میاره که یه خونه‌ای ساخت، یه قصر بی‌نظیر. همه مردم رو دعوت کرد، از قصر خودش رونمایی کرد که چقدر قصر زیبایی است و در اونجا گفت به نظر شما هیچ عیبی، رخنه‌ای، سوراخی در این قصر وجود داره؟ همه گفتن نه، واقعاً بی‌نظیره. یه عارفی در اونجا بود یا زاهدی، گفت فقط یه دونه سوراخ داره. گفت کجاست اون سوراخ؟ گفت سوراخ مرگ، همون سوراخی که اسرائیل ازش وارد میشه. تو اونو نتونستی ببندی. دیر یا زود اسرائیل از اون سوراخ وارد میشه و این خونه رو از تو میگیره. پرنده بعدی میاد و میگه که من عاشق یک شخص زیبارو هستم مثل بلبل. جوابی که میده تقریبا شبیه همونه. دهمین پرنده میگه من از مرگ میترسم، که انشالله در باره ترس از مرگ بعدا کمی صحبت میکنیم. جوابشو میده. پرنده بعدی میاد میگه من خیلی افسرده و کسل و بیحالم و غم و قصه خیلی توی دل من جا داره، که جوابی هم به اون میده. دوازدهمین پرنده میاد و میگه که من به نظرتون اگر به امر او، از امر او اطاعت کنم و از نهی او سرپیچی، نهی او رو اجرا نکنم، کاری که گفته نکن نکنم و کاری که گفته بکن بکنم، چجوریه؟ هتوت پاسخ میده این عالی ترین مقام یک عارفه که شبان روز چشم و گوشش به دهان مولای خودش باشه و ببینه اون میگه چه کاری رو بکن چه کاری رو نکن و دقیقاً اون کار رو انجام بده و انجام نده. بعدی میاد درباره پاکبازی سوال میکنه که پاکبازی در این راه چه نقشی داره و میگه که پاکبازی خیلی مقام عالی است. تا وقتی که تو پاکباز نباشی، یعنی هر چی که داری نبازی، به جایی نمیرسی. پاکبازی یکی از اصطلاحات قمار رو، نمیدونم تو نرد و اینا هم هست یا نه، حالا تو قمار قدیم بوده، کسانی که قماربازی میکردن سر اول مثلا پول شرط میبستن، اگه پولشون تموم میشده سر لباساشون مثلا شرط میبستن، تموم میشده سر زمین و خونه و اینا شرط میبستن، حتی سر همسر و بچه شرط میبستن. باور کنید تا یه جور آدمای ابلهی تو دنیا بودن. اگر اینا دیگه از دست می‌دادن، در موارد، در متون تاریخی من دیدم، در متون قدیم سر اعضای بدن شرط بندی می‌کردن که اگر من باختم شما می‌تونید دست منو قطع کنید یا پای منو قطع کنید به امید اینکه ببره، و در واقع به این می‌گفتن به دست خون افتادن. تو شعر خاقانی مثلا شما می‌تونید دست خون افتادن رو ببینید. پاکباز یعنی کسی که هر چه که داره و نداره می‌بازه، هیچی برای خودش نمی‌ذاره. دوستان این یه فرموله در عرفان، هر کسی پاکبازتر باشه مقربتره، هر کسی بتونه از همه چیز بگذره او نزدیکی بیشتری به سوی خداوند داره. خنوکان آی جانم فدای این بیت، خنوکان قماربازی که بباخت هر چه بودش، به نماند هیچش الا هوس قمار دیگر. اما این باختن انقدر زیبا و دلنشینه که وقتی شما همه چیزتون رو باختید، یک آرزو براتون میمونه، اونم این که یک ای کاش یه بار دیگه این باخت رو تجربه کنم. انقدر این باخت شیرینه واقعا. این خیلی نکته مهمی است و ما باید به پاکبازی در واقع توجه داشته باشیم. بعدی میاد درباره همت سوال میکنه که همت در این راه چه نقشی داره و جواب میده که همت براق سفر ماست، نردبان سفر ماست. همت در واقع مهمترین ابزاری است که ما در دست داریم. اگر همت بلند داشته باشی از همه آدمیان دنیا بالاتری. فکر کنم هفته قبل این جمله بایزید رو گفتم که بایزید بسطامی میگه کفر بلند همتان از اسلام فرومایگان و ایمان فرومایگان بهتره. یعنی یک کافر بزرگ از یک آدم مؤمن فرومایه و حقیر واقعا بهتر و بزرگتره. آدم اگر بد خوبی باشه، بد بزرگی باشه، بسیار بهتر از اینکه یک خوب حقیر و کوشک و میان مایه باشه. توصیه به اینه که فقط باید نمره یک بود، درجه اول بود. به قول ژان کوکتو، شاعر خیلی بزرگ فرانسوی، دبیر هنر که صحبت میکنه، میگه شاهکار باید آفرید و سلام. همین، دنبال اوج برو، هیچ وقت به پایین دست ها، به میان مایگی ها سر فرود نیار و حقیر نشو. همت یعنی این که شما چشم به بلندترین قله ها بدوزید. همت یعنی این که بتونید از روی اقیانوس ها بپرید. همت یعنی این که به هیچ هدف حقیری سر فرود نیارید. مولانا خیلی مثال زیبایی میزنه، میگه باز در اوج آسمان داره حرکت میکنه و شما میگید خوش به حال این باز سپید بی‌نظیر که آسمان رو زیر بال و پر خودش داره. یهو میبینید باز به سرعت میاد به طرف زمین، شما میگید خدایا چه امر مهمی اتفاق افتاده که این باز اوج آسمان رو رها کرده، به سرعت داره میاد به طرف زمین. میاد زمین، یه دونه موش از زمین شکار میکنه میبره آسمون. تمام هیبت اون باز در نظر شما شکسته میشه، میگید واقعا دلت اومد اون اوج آسمان رو رها کنی، بیا یه موش شکار کنی از زمین ورداری بری. باز اگر باشد سپید و بی‌نظیر، چون که سیدش موش باشد شد حقیر. همت یعنی این که توری بندازی توی این اقیانوس وجود که نهنگ شکار کنه، نه خرچنگ و لاک‌پشت و ماهی‌های کوچولوی حقیر، به دنبال اونها بگردید. لذا عطار به زیبایی میگه همت مغناطیس عشقه. هیچ چیزی مثل همت عشق رو به طرف انسان جذب نمی‌کنه. آهن ربایی است که هر چیزی رو به طرف خودش میتونه جذب کنه و بکشونه. بعدی درباره انصاف سوال میکنه و جواب خیلی زیبایی میشنوه و میگه بالاترین درجه انصاف اینه که همیشه از خودت انصاف بدی، از هیچ کس انصاف نستانی. یعنی به جای اینکه دائما حقت رو از دیگران بگیری، تلاش بکنی از حق خودت هم به دیگران بدی. دوستان میدونن مقام احسان به مراتب از مقام عدالت بالاتره. مقام عدالت یعنی این که مال تو، مال منم مال منه، نه تجاوز به تو میکنم، نه اجازه میدم به من تجاوز کنی. اما احسان یعنی من انقدر بزرگ شدم که راحت میتونم از آنچه که مال منه بگذرم و اونو تقدیم تو بکنم، به خاطر اینکه تو انسانی، تو آفریده خداوندی و تو دوست من هستی. لذا ارسطو به زیبایی توی اخلاق نیکوماخوس میگه که در جایی که دوستی وجود داشته باشه دیگه به عدالت احتیاجی نیست. دوستی به مراتب فراتر از عدالته. پرنده بعدی میاد سوال خیلی زیبایی میپرسه. شاید این سوال رو دوستان خسته نشدید، میدونم سرعتم خیلی زیاده، واقعا میخوام یه کتابی رو که 5000 بیته در یه ساعتی براتون خلاصه کنم. دیگه هم خودم رو خیلی دارم، یعنی فشار زیاد به خودم وارد میکنم، هم به شما. ولی به نظرم یه چارچوب از کتاب به دستتون بیاد ارزش رو داره که یه ساعتی مزیت بشید. ببخشید واقعا. پرنده بعدی میاد سوال خیلی زیبایی میپرسه. این سوال بدون اغراق 10 جلسه میشه دربارش صحبت کرد. سوال اینه آیا گستاخی با خدا رواست یا نه؟ گستاخی امروز به معنای بی‌ادبی و بی‌پروایی و تهور هست، ولی در متون گذشته ما گستاخی یعنی صمیمی شدن و رودرواسی نداشتن. مثلا توی اسرار توحید داریم که میگه که من قرض داشتم و کسی رو نمی‌یافتم که به 100 دینار با او گستاخی کنم. یعنی کسی نبود که انقدر روم باش باز باشه و بدون رودرواسی باشم که بتونم برم بگم 100 دینار به من قرض بده. گستاخی یعنی این که وقتی شما با یک کسی خیلی صمیمی هستید، بر اثر دوستی و صمیمیت آداب و رسوم رو کناری بذارید، خودمونی بشید و بتونید با هم دیگه شوخی کنید. سوال اینه که آیا با خدا میشه شوخی کرد یا نه؟ از نظر عطار خیلی مهمه. از نظر عطار خداوند یک موجود شوخی پذیره. اینی که از مهمترین مشخصه های خدا در نظر عطاره. در عارفانی مثل ابوالحسن خرقانی هم هست، در رابعه هم اینو داریم، در بایزید بسطامی هم داریم، اما در بین خیلی از عارفان واقعا شوخی پذیری خدا هیچ معنایی نداره. یعنی شما میتونید بر اثر نزدیک شدن به خداوند از یه سری آداب و رسوم رهایی پیدا کنید، با خدا به یک یگانگی برسید که بتونید سر به سر خدا بذارید، با خدا شوخی بکنید، مثلا برای خداوند جوک تعریف کنید، خداوند رو بخندونید، از این کارا. مصیبت نامه گنج گستاخی با خداونده. یعنی انقدر داستان‌های زیبا در به گستاخی اومده که حد نداره، خیلی زیبان واقعا. مثلا میگه که در زمان حضرت موسی تو مصیبت نامه عطار قحطی شده بود و باران نمی آمد. بعد حضرت موسی و مردم هرچی دعا کردن فایده نداشت. خداوند گفت که فلان شخص که اسمش برخ اسوده، اون باید بیاد دعا کنه که من بارون ببارونم. میرن این آقا رو پیدا میکنن، یه سیاه پوست خیلی زشت نحیف و نظاری است که توی خرابی داره برای خودش زندگی میکنه. بهش میگن قحطی اومده و خدا گفته شما باید دعا کنید. میگه باشه دعا میکنم. همجوری به فارسی میگه خدایا یادت دیشب چجوری بود؟ یه دفعه بارون شروع میکنه باری، البته یه چیز یه حرفی به خدا میزنه، مثل یه جوکی مثلا برای خدا میگه، و بارون شدید شروع میکنه به باریدن. بعد 3-4 شبانه روز بارون میاد جوری که دیگه خونه ها میخوان خراب بشن، میان میگن تو رو خدا دعا کن که دیگه بارون قطع بشه. بعد حضرت موسی میگه خدایا واقعا این چه وضعی بود، ما این همه ریش گرو گذاشتیم و دعا کردیم و این همه با تو راز و نیاز کردیم، بارون نیومد، این آقا اومد یه چرت و پرتی گفت شما دعا بارون دید. خداوند فرمود که این روزی 3 بار منو میخندونه، خیلی دوستش دارم. و به همین خاطر اون جمله رو که گفت خیلی خندم گرفت و نتونستم حرفش رو قبول نکنم. این خیلی مهمه ها، یعنی ما هر وقت سراغ خدا میریم یا واقعا با قرض و قوله میریم یا با گریه میریم، با یک دست یک کلینیکس خیلی بزرگی میریم اونجا و این دماغ باک میکنیم، یعنی حال خدا و حال بشریت و حال طبیعت و جهان و همه رو میگیریم. واقعا خوشحال خانم، خوشحال بریم به طرف اسم این خانم، خانم خوشحاله، خوشحال و شاد آدم به طرف خداوند بره. اگه میخواید در این باره مطالعه بفرمایید، به کتاب بی‌نظیر دریای جان از استاد هلموت ریتر مراجعه بفرمایید. اونجا یه فصل مفصلی درباره گستاخی‌های عارفان با خدا داره، نمونه‌های فراوانش رو میتونید اونجا ببینید. هدهد جواب میده بله با خدا میشه گستاخی کرد، به شرط اینکه با او صمیمی شده باشی و به جایی رسیده باشی که دیگه بین تو و او من و توی باقی نمونده باشه. نفر بعدی که میاد سوال میپرسه، یعنی سوال 17 اینه که یه پرنده میگه من عشق او رو بر همه چیز برگزیدم و خودم دیگه زیبنده عشق او شدم. پاسخ میده که تو ادعای کمال داری و این ادعا داشتن درست نیست. هر جا هم که رسیدی باید خودتو در این میانه نبینی و فکر نکنی که به جایی رسیدی. به محض اینکه فکر کنی به جایی رسیدی سقوط خواهی کرد. پرنده بعدی میاد، اونم شبیه پرنده قبلی، که میگه من به کمال خودم رسیدم، شاید من این دوتا رو به هم قاطی کردم و حالا که به کمال رسیدم دیگه چرا باید سلوک بکنم؟ جواب دندان شکنی بهش میده و میگه که اصلا در این راه کمالی وجود نداره، میلیاردها سالم شما برید نمیرسید به تهش، پس فکر نکن به جایی رسیدی، دائم در راه باش. در سلوک بودن یعنی در راه بودن، وصالی وجود نداره. خدا جایی وای نستاده که شما مستقیم برید بهش برسید سلوکتون تموم بشه. بی نهایت حضرت است این بارگاه، صدر را بگذار، صدر توست راه، فقط تو راه باش. همین. پرنده بعدی میاد سوال خیلی زیبایی میپرسه، در این راه به چه چیزی دل خوش کنم؟ و جواب هدهد اینه که به لطف او و به مهر او و به عشق او دل خوش کن. پرنده بعدی میگه که اگر به او رسیدم از او چی بخوام؟ جواب هدهد اینه که از او فقط او رو بخوام، از او جز او رو خواستن ظلمه، هم به تو هم به او، فقط از او رو بخوام. پرنده بعدی میاد میپرسه که در این تجارت چه سرمایه‌ای بهترین سرمایه است؟ ما داریم میریم به طرف سیمرغ، چه هدیه‌ای براش ببریم؟ جواب اینه که فقط نیاز و درد ببر، هیچی نبر. پیش خدا همه چی هست، عبادت هست، کمال هست، رشد هست، دانش، همه چی هست، اما نیاز ببر. هر چه تو نیازمندتر باشی به خداوند، واصلتری و بهره‌مندتر از حقیقتی. آخرین سوالی که میپرسن اینه که این راه خیلی درازه، ما نمیدونیم چند تا مرحله داره، و اینجا تئوری مهم عطار مطرح میشه، 7 وادی سلوک. هدهد میگه که این راه 7 وادی داره. اول وادی طلب، دوم وادی عشق، سوم وادی معرفت، 4 وادی استغنا، 5 وادی توحید، 6 وادی حیرت، 7 وادی فقر و فنا. از اینجا که رد شدید کوشش تو تمام میشه و کشش خداوند فرا میرسه. تا اینجا کوشش بود و روش، از اینجا به بعد کشش و جذبه. گر می روی بی حاصلی، گر می برندت واصلی، رفتن کجا، بردن کجا، توفیق ربانیستی. تو باید این وادی ها رو بری، ولی بعد که به اونجا رسیدی یهو تو رو می برند و بردن کجا، رفتن کجا. دیگه توضیح 7 وادی خودش چند جلسه وقت می خواد. بالاخره دیگه حرفاشون تموم میشه، سوالات تموم میشه، شک و شبهات تموم میشه، میگن بسم الله الرحمن الرحیم، راه بیفتیم، راه میفتند. یه عده‌شون همون چند قدم اول پشیمون میشن، دوباره برمیگردن. یه عده‌شون از سرما میمیرن، یه عده‌شون از گرما میمیرن. یه عدهشون شکار حیواناتی مثل گرگ و پلنگ و شیر و اینا میشن، یه عدهشون توی کوه‌ها از بین میرن، یه عدهشون تو بیابون‌ها از بین میرن، یه عدهشون بر اثر گرسنگی از بین میرن، یه عدهشون بر اثر تشنگی از بین میرن. بالاخره آخر آخر آخرش 30 تا پرنده لاغر و ضعیف و نحیف و نزار و بدبخت، البته خوشبخت، ولی دیگه تو این راه بیچاره بیچاره شدن، انقدر فشار بهشون اومده، میرسن به حضرت سیمرغ. 30 تا، چند هزار تا بودن، فقط 30 تاشون میرسن به اونجا. اونجا میرسن یک درگاهی و یک وادی رو میبینن که اصلا با همه وجود احساس کوچکی و حقارت میکنن و واقعا میبینن که چقدر در مقابل این درگاه کوچک هستن. عطار میگه چند سال یا چند هزار سال اونجا میمونن، هیچ کی بهشون توجه نمیکنه، اصلا کسی نمیگه شما کی هستید، اومدید اینجا چه کار بکنید. بالاخره بعد از مدتی پیک سیمرغ میاد پیششون و میگه چه کار دارید؟ میگن ما اومدیم سیمرغ رو ببینیم. میگه که سیمرغ به شما هیچ نیازی نداره، برگردید برید دنبال زندگیتون. بر اثر این جمله مقدار زیادی از اون غروری که داشتن از بین میره که ما از همه خطرات و مهالک گذشتیم و به سیمرغ رسیدیم. اونجا میفهمن نه، واقعا سیمرغ هیچ نیازی به اونها نداره. بعد در همین موقع یک اون پیک سیمرغ به هر کدوم یک کتاب میده، یه نامه میده. کتابو که میخونن میبینن شرح تمام این مسافرت از آغاز تا پایان تو این کتاب نوشته شده و متوجه میشن که سیمرغ از ابتدای مسیر تا آخر مسیر با اونها بوده. اینجا متوجه میشن که در محضر سیمرغ بودن و نمیفهمیدن و در محضر سیمرغ چه کارهای زشتی انجام دادن، چه حرفهای زشتی زدن. دوچار شرم میشن، شرم، و این شاید یکی از بالاترین مقامات عرفانیه. شرمی که بر اثر آگاهی از آگاهی سیمرغ بر احوال خودشون بهشون دست میده، بقیه منیت اونها رو آب میکنه و اونها رو نیست و نابود میکنه و متوجه میشن ای بابا، اصلا اون کسی که ما این همه راه اومدیم که بهش برسیم از آغاز با ما بوده. دوستان عزیز یادتون باشه که ما از خدا، با خدا، در خدا، به سوی خدا داریم حرکت میکنیم، ولی آگاهی نداریم که همکنون هم با اوییم و از او اومدیم و به سوی او داریم میریم. مرا همراه و همراه هست یارم، او همراه منه، هم همراه منه. لحظه ای که ما بر این همراهی و معیت آگاهی پیدا میکنیم، دوچار شرمی میشیم که بر اثر همه کارهای زشت و افکار پلید و سخنان نادرست داشتیم و این شرم همه اون انانیت و رعونت و پلیدی های باقی مانده در وجود ما رو از بین میبره و ما صاف و پاک و خالص میشیم. بعد از اینکه شرم اونها رو میگدازه و اونها سرتاپا دیگه به نیاز تبدیل میشن، اون وقت بهشون گفته میشه که شما میتونید بیاید و سیمرغ رو ببینید. و شگفت‌آورترین بخش منطقه تر اینجاست، وقتی که به سیمرغ نگاه میکنن کی رو میبینن؟ خودشون رو میبینن و شگفت زده میشن، بی زبان سوال میکنن که این چه حالتیه، ما دنبال سیمرغ بودیم، چرا به خودمون رسیدیم؟ و سیمرغ بی زبان به اونها جواب میده که شما از آغاز هم طالب خودتون بودید. اگر شما 40 مرغ بودید الان 40 مرغ رو میدیدید، اگه 50 مرغ بودید الان 50 مرغ رو میدیدید، چون 30 مرغ بودید الان 30 مرغ رو دارید ببینید. شما همواره به دنبال خودتون بودید و در طلب خودتون بودید. این میتونه یه معنای دیگه هم داشته باشه، اون معناش هم اینه که آنچه که ما در طلبش هستیم از آغاز با ماست و ما آگاهی نداریم که محبوب ما همکنون هم با ماست و نهایتاً با او دیدار میکنیم. اما یه تفسیر عمیق‌تری هم داره. اون تفسیر اینه که ما در پای هر انسانی، این جمله میترسم خطرناک باشه ولی میگم دیگه، حالا خواستید مثلا گوشش نکنید، هر انسانی در پایان سلوک خودش با خدایی به شکل خودش ملاقات میکنه. اون جمله‌ای که میگه من عرف نفسه فقط عرف ربه، اون هش خیلی مهمه. هر کس خدایش را، هر کس خودش را بشناسد، خدایش را میشناسد. یعنی ما خدا را به شکل خودمون میشناسیم، خدا رو انسانی شده به اندازه قامت خودمون و متناسب با ویژگی‌های خودمون میشناسیم. و عطار میگه این نوع خداشناسی خداشناسی خوبی نیست، تو باید خدا رو آنگونه که هست بشناسی، نه آنگونه که تو هستی. و به این و بعد عطار میگه من یه کتاب دیگه خواهم نوشت و به شما خواهم گفت که چطور میتونید با خدا ملاقات کنید بدون وهم و بدون تصویر انسانی خودتون، خدا رو آنگونه که هست بشناسید. اجازه بدید که این چند بیت رو براتون بخونم و دیگه صحبت هام رو به پایان ببرم. چی رو؟ نه متاسفانه دیگه نگفتن این کتاب. بله نه بله چی رو ببخشید؟ چشم باشه. اول همین کتاب مقدمه این کتاب درباره همینه که چه تصویرهایی از خدا وجود داره و آدم ها معمولا خدا رو بر اساس تصویری که خودشون دارن میشناسن. در واقع اگر ما از آدم های مختلف بپرسیم که خدا رو به ما معرفی کنید، میبینیم که هر آدمی تصویری از خدا داره که با تصویری که دیگران دارن متفاوته. آدم های مهربان تصویری که از خدا دارن تصویری آدم مهربونه. آدم های مثلا عصبانی خداشون هم عصبانیه. من فکر کنم یکی از بهترین تست های خداشناسی اینه که از آدم ها بخواییم درباره خداوند حرف بزنن. هر کسی با توجه به ویژگی هایی که به خدا نسبت میده پرده از ویژگی های شخصیتی خودش برمیداره. به تعبیر فنی تر، به تعبیر روانشناسانه اگه بخواییم صحبت کنیم، غالب انسان ها ویژگی های شخصیتی خودشون رو بر روی مفهومی به نام خداوند فرافکنی میکنن و بعد به پرستش اون خداوند میپردازن. به همین دلیل میشه گفت که غالب انسان ها پرستنده خدای واقعی نیستن، پرستنده خدایی هستن که آفریده ذهن و تصویر خودشونه. و این خداشناسی، خداشناسی خوبی برای مبتدیان هست، ولی برای کسانی که میخوان به درجاتی از کمال برسن خداشناسی خوبی نیست. خداشناسی کامل اینه که ما دیگه به هیچ وجه ویژگی شخصیتی خودمون رو به خداوند نسبت ندیم و خدا رو در تنزه خودش و قدوسیت خودش و در بیپایانی خودش و یگانگی و بیکرانگی خودش دریافت کنیم. خب ابیات آخر داستان سیمرغ و سیمرغ رو براتون میخونم. جان آن مرغان ز تشویر و حیا، شد حیاتی محض و تن شد توتیا. چون شدند از کل پاکان همه، یافتند از نور حضرت جان همه. باز از سر بنده نوجان شدند، باز از نوعی دگر حیران شدند. به خاطر تشویر و حیا، به خاطر شرم، کرده و ناکرده دیرینشان، پاک گشت و محو شد از سینشان. در واقع بر اثر اون شرمی که بهشون دست داد، کرده ها و نکرده هاشون رو فراموش کردن. آفتاب قربت از پیشان بتافت، جمله را از پرتو آن جان بتافت. همز عکس روی سیمرغ جهان، چهره سیمرغ دیدند آن زمان. چون نگه کردند آن سیمرغ زود، بیشک این سیمرغ آن سیمرغ بود. در تحیر جمله سرگردان شدند، می ندانستند این تا آن شدند. خیش را دیدند سیمرغ تمام، بود خود سیمرغ، سیمرغ مدام. چون سوی سیمرغ کردندی نگاه، بود آن سیمرغ این کین جایگاه. ور به سوی خیش کردندی نظر، بود این سیمرغ ایشان آن دگر. ور نظر در هر دو کردندی به هم، هر دو یک سیمرغ بودی بیش و کم. بود این یک آن و آن یک بود این، در همه عالم کسی نشنود این. آن همه غرق تحیر ماندند، بی تفکر در تفکر ماندند. خیلی مهمه اینا. چون ندانستند هیچ از هیچ حال، بی زبان کردند از آن حضرت سوال. کشف این سر قوی درخواستند، حل مایی و تویی درخواستند. بی زبان آمد از آن حضرت خطاب، کاینه است این حضرت چون آفتاب. خداوند مثل آینه است، هر که آید خیشتن بیند در او، جان و تن هم جان و تن بیند در او. چون شما سی مرغ اینجا آمدید، سی در این آینه پیدا آمدید. گر چل و پنجاه مرغایید باز، پرده ای از خیش بکشایید باز. گر چه بسیاری به سر گردیده اید، خیش را بینید و خود را دیده اید. هیچ کس را دیده بر ما کی رسد، چشم موری بر ثریا کی رسد. دیده ای موری که سندان برگرفت، پشه ای پیلی به دندان برگرفت. هر چه دانستی چو دیدی آن نبود، وان چه گفتی و شنیدی آن نبود. این همه وادی که از پس کرده اید، وین همه مردی که هر کس کرده اید، جمله در افعال ما می رفته اید. توحید افعالی. وادی ذات و صفت را خفته اید، شما از ذات دورید هنوز. چون شما سی مرغ حیران مانده اید، بی دل و بی صبر و بی جان مانده اید، ما به سی مرغی بسی اولاتریم، زان که سی مرغ حقیقی گوهریم. محو ما گردید در صد عز و ناز، تا به ما در خیش را یابید باز. حرف سی مرغ تموم شد. محو او گشتند آخر بر دوام، سایه در خورشید گم شد و سلام. قربان شما برم، امیدوارم که خسته نشده باشید. واقعا ببخشید، دیگه می‌خواستم یه طرحی از این کتاب تو ذهنتون بیاد. قربان شما، خواهش میکنم. خیلی خواهش میکنم. بله ادعاشو دارن یا واقعا عارف هم؟
عارف هستن ولی نتونستن.
بله بله، در باید هفت وادی حتی باید صحبت کنیم. این طرح عطاره، طرحهای دیگه هم وجود داره. بعضی ها صد وادی گفتن، بعضی ها هزار وادی گفتن، بعضی ها یه وادی گفتن، انواع مختلف. این تجربه عطاره که این هفت وادیه. بله که چی؟ بله بله، واقعا همینجوری. بله اسم هفت وادی سلوک، وادی طلب، وادی عشق، وادی معرفت، وادی استغنا، وادی توحید، وادی حیرت، وادی فقر و فنا. دوستان عزیزم، واقعا ممنونم از خانم احمدی و همسرش که کتابا رو آوردن. من صادقانه میگم هیچ وقت تو دلم اونطورم نخواستم که کاری از من در معرض دید دیگران قرار بگیره. واقعا اینو هیچ وقت نخواستم، اما اگر کتاب دیگری از من بود حتما محترمانه خواهش می‌کردم برش دارن. اما این کتاب‌ها واقعا حرفای من هیچ کدوم نیستن. این حرفای اولی، حرفای عارفان تصفیت الاولیا است که نیایش گونه هستم، اونم حرفای عارفان تصفیت الاولیا است که حرفای اخلاقی و معنوی و عرفانی هستن. از این جهت اینا رو هیچ کار من تلقی نکنید. در واقع من فقط کاری که کردم از تو تصفیت الاولیا در آوردم، اینا رو یه جا خلاصه کردم و کنار هم دیگه جمع کردم. یعنی اثر من نیست در واقع، از این جهت هم متعلق به خودم نمیدونم این کارها رو. امیدوارم که اگر کسی گرفت به دردش بخوره و این سخنان به دلش بشینه و براش سودمند باشه. با امید دیدارتون ان شاء الله تا نوبت بعد. اگه کسی امری داره من پایین هستم. دیگه دست نزنید، خواهش می‌کنم. ممنون. اگه کسی سوالی یا امری داره من دیگه پایین هستم. کسی هم می‌خواد تشریف ببره به زندگیش بیاد. جانم چی فرمودید؟